كنتم من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
خب عزیزان شنونده، یک بار دیگه خدمت شما سلام عرض میکنم. طاعات و عبادات همه شما عزیزان انشالله مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره. با برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه هم همانطور که پیش از این خدمت شما عزیزان عرض کردم، اسرائیل محاصره در چالش‌های درونی و تهدیدهای خارجی است. در این برنامه در خدمت جناب آقای سلطان شاهی هستیم، کارشناس ارشد مسائل مربوط به منطقه غرب آسیا به خصوص حوزه فلسطین. مقدمه ای رو قبل از اذان جناب آقای سلطان شاهی مطرح کردند، اما پرسشی که من از ایشون داشتم این بود که رژیم صهیونیستی در حال حاضر با چه چالش هایی در حوزه داخلی مواجه است. در خدمت شما هستیم جناب آقای سلطان شاهی.
با عرض سلام مجدد خدمت هموطنان عزیز، خدمت شریفتون عرض بکنم که من در جنبندی اون بخش اول از عرایزم به اینجا رسیدیم که تقریبا تمام ناظران منصف اوضاع منطقه و تاریخ فلسطین بر این باور هستند که موجودیت رژیم صهیونیستی عقلاً، شرعاً و عرفاً غیر قابل قبوله و همه به یک نحوی به این اذعان دارن، منتها شرایطی که باعث شده که کماکان بعد از 70 سال شاهد موجودیت اون باشیم منجر به این شده که صدا اینها حالا ملت ها هستن، دولت ها هستن، این رژیم رو به یک نحوی تحمل بکنن. مثلا 2500 سال نظام شاهنشاهی در ایران زمانی از میان رفت که فردی مثل حضرت امام متعرض این موجودیت شد و به صورت جدی دنبال اسباب و لوازمش هم بود، تا اینکه این نظام 2500 ساله که نه بازم شرعاً نه عقلاً نه عرفاً غیر قابل قبول نبودش از میان بره. پس تو این بحث اول ما این نتیجه رو بگیریم که صرف نظر از تمام چالش هایی که رژیم صهیونیستی با اون مواجه هست که حالا در ادامه بهش میپردازیم، ما یک وظیفه‌ای داریم در قبال این موجودیت به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک آزاده، چون حتی اگر دینی هم نداشته باشیم بخوایم به صورت آزاد و آزادانه به این مسئله نگاه بکنیم به هیچ عنوان نمیتونیم پذیرای این موجودیت اشغالگرانه ظرف این 72 سال باشیم. و اما چالش هایی که در داخل رژیم صهیونیستی وجود داره، حالا در ادامه به چالش هایی که این رژیم در سطح بین الملل باش مواجه هست خواهیم رسید. نگاه کنید، یهودی ها به وعده شیر و عسل از 102 کشور در سراسر دنیا مهاجرت کردند به فلسطین اشغالی، به سرزمینی که متعلق به اونها نبود، با دعایه‌های تاریخی که داشتند و اینها، و وارد این سرزمین شدند. این 102 کشور طبیعتاً زبان متفاوت، اعتقادات متفاوت، آداب و رسوم متفاوت داشتن، اگرچه به یک نحوی همه این ادعا رو داشتن که یهودی بودن، ولی وقتی که اینها همه جمع شدن تو این سرزمین کم کم معلوم شد که اینها میانشون چه شکافهایی ایجاد خواهد شدش. حتی این همه که یهودی ها از لحاظ نژادی تأکید دارن که یهود به عنوان یک قوم باید جمع بشه توی فلسطین، ما شاهد هستیم که الان عده‌ای از یهودی ها در فلسطین اشغالی اصالتاً اصلا خون و نژاد یهودی ندارن. یعنی یه تعداد زیادی از خزران یا یهودیایی که از روسیه اومدن در داخل فلسطین اشغالی که یک اکثریتی رو تشکیل دادن با بیش از 1,000,000 روستبار، اینها خاخام‌های اسرائیلی اینا رو به عنوان یهودی اصیل قبول ندارن. اینا میگن که اینا یک زمانی به دین یهود گرایش پیدا کرده بودن و قومیتشون که کماکان هم خزران هست. یا یک قومی در شمال آفریقا بودن، بربرها، و اینها میگفتن یه قرابت‌هایی دارن با نژاد یهود و بعد به فلسطین مهاجرت کردن، یا فلاشه‌های یهودی، یا یه تعداد زیادی از یهودیان در سراسر دنیا که خاخام‌ها به هیچ عنوان اونها رو به عنوان یهودی قبول ندارن ولی اینا اومدن اونجا. اینها زبان‌های متفاوتی دارن، همه‌شون زبان عبری ندارن. یه تعدادی از یهودیایی که از اروپا اومدن زبان ییدیش دارن. اصلا یهودیایی که در ایران هستن اصلا یهودی عبری بلد نیستن، عمدتاً فارسی زبان بودن که حالا مثلا نزدیک 200,000 نفر رو تشکیل میدن در اسرائیل. این خب یه شکاف نژادیه در وهله اول اونجا ایجاد شده. آداب و رسوم اینها کاملا متفاوته، طوری که وقتی اینها رفتن اونجا یک مجموعه های جدا از هم و منفصل از هم رو تشکیل دادن.
به عبارتی میفرمایید که به لحاظ هویتی و جمعیتی در درون رژیم در سرزمین اشغالی در واقع چالش مواجه هستش دیگه.
بله بله، این از لحاظ نژادیه، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ حتی اعتقادی، اینها آداب و رسوم کاملا متحد و یک شکل رو ندارن. یعنی یهودی های اروپا و یهودی های ایران و یهودی های مثلا آفریقایی کاملا متفاوت هستن. درسته اینها کتابشون به قول خودشون تورات هستش و به تلمود اعتقاد دارن و سایر، ولی وقتی تو مرحله اجرا میرسیم میبینیم که اینا تفاوتهایی دارن که بعضن با همدیگه هم همخوانی نداره و بعضن هم باعث افتراق میشه و جدایی از هم میشه.
خب یکی از دلایلش هم همون موضوعی که حضرت علی فرمودید، اینا از 102 تا کشور بله، اومدن
بله،
طبیعه
بله.
در محیط‌های مختلف بله. وقتی بزرگ شدن اینجا هم انسجام اجتماعی وجود نداره. به لحاظ سیاسی و به لحاظ اقتصادی سرزمین‌های اشغالی الان با چه چالش‌های مواجه؟
خدمتتون عرض بکنم که این رو توی شش بندی که به ترتیب نوشتم خدمتتون عرض خواهم کردش. یکی دیگر از مهمترین چالش‌های مهم رژیم صهیونیستی این هستش که اگر یک کشور بخواد تشکیل بشه، برای همین ما اینجا رو کشور نمی‌دونیم، این دلیلش یه دلیل منطقی هست، باید جمعیت داشته باشه، حاکمیت و حکومت و یک سرزمین. الان بعد از 70 سال رژیم صهیونیستی نمیتونه بگه که این مرز منه در ارتباط با همسایه هایی که دارم. یعنی هنوز مرز اسرائیل مشخص نشده. و جالبم اینجا بود که این رو یکی از مقامات رژیم صهیونیستی، اگه اشتباه نکنم اهود اولمرت بود که برای نخست وزیری وعده داده بود که تو دوره نخست وزیری من مرز اسرائیل رو نهایی میکنم. این هم هیچ وقتی حداقل تا الان این اتفاق نیفتاده، به دلیل اینکه هنوز رژیم صهیونیستی با همسایه‌های خودش به صلح کامل نرسیده که بخواد از این طریق مشکلات ارضی خودش رو حل بکنه. بحث جمعیت به عنوان یکی از مهمترین در واقع پایه‌های تشکیل یک کشور، الان رژیم صهیونیستی کماکان داره جمعیت میپذیره، مهاجر میپذیره از سراسر دنیا. کماکان یک عده از ساکنین رژیم صهیونیستی دارن به خارج از اسرائیل مهاجرت میکنن، یعنی مهاجرت معکوس. هنوز نمیشه گفتش که جمعیت اسرائیل دقیقاً چقدر هست، چون همه در رفت آمد هستن. یک عده هستن که تعدادشون نزدیک 800 هزار نفر هستش، در خارج از رژیم صهیونیستی به سر میبرن با پاسپورت و شناسنامه اسرائیلی و میگن هر وقتی اونجا امنیت و منافع مادی ما تأمین شد ما برمیگردیم اونجا. رفتن تو کشورهای اروپایی، آمریکایی، کشورهای دیگه‌ای که حداقل از لحاظ پول و امنیت براشون مفید هستش. الان نرخ رشد جمعیت یهودی در اسرائیل کاملا پایین هست، یعنی اعراب در واقع چهار برابر یهودی ها رشد جمعیتشون هست، که این در واقع یک چالش جدی برای رژیم صهیونیستی هست. ضمن این که ما یک بحران هایی رو داریم تحت عنوان که سقط جنینه، که معمولا صهیونیست‌ها به اون اشاره نمی کنن و طبق یه آماری که بنده خوندم نزدیک به 2 میلیون ما سقط جنین داشتیم در رژیم صهیونیستی. یعنی اگر جمعیت صهیونیست ها رو نزدیک 6 میلیون بدونیم، البته خودشون بالاتر ذکر میکنن، ولی آماری که به صورت واقعی میشه در آوردش، یه تعداد زیادی از اینها خب اعراب اسرائیلی محسوب میشن، یعنی جزء جمعیت یهودی نیستن. و وقتی شاخ و برگش رو میزنیم به 5,200,000 نفر میرسیم. این 5,200,000 نفر نزدیک 3 میلیونشون مهاجرت کردن به فلسطین و 2 میلیون نفرشون اونجا زاده شدن. توجه بفرمایید که اینجا نزدیک 2 میلیون هم سقط جنین داشتن. بحران جمعیتی در اسرائیل و مهاجرت معکوس، این رشد کم جمعیت، نرخ رشد پایین که 1% حد حدود 1% بالا پایین میشه یه مقدار، و این سخت جنین ها سردمداران رژیم صهیونیستی رو با یه چالش مواجه کرده که اگر اوضاع بر همین منوال پیش بره، در واقع جمعیت مستحیل میشه در جمعیت فلسطینی، چون نرخ رشد جمعیت فلسطینی ها بسیار زیاد هستش و توالد نسلشون خیلی بیشتر. یکی دیگر از مشکلات و یا چالش‌های جدی که در میان صهیونیست ها وجود داره، بحران‌های بین نسلیه. نگاه کنید، صهیونیست ها اون نسل اولشون همه با یک نگاهی وارد این سرزمین شدن، با یه علاقه و انگیزه‌ای که دولت صهیونیستی رو شکل بدن و خیلی هم مایه گذاشتن، از جونشون مایه گذاشتن و خیلی هم تلاش کردن و تونستن رژیم صهیونیستی رو با کمک قدرت ها در سال 1948 تأسیس بکنن. ولی به مرور نسل های بعدی دیگه اون انگیزه و اعتقادی که نسل اول داشتن ندارن. خیلی کم اتفاق میفته که ما توی نسل‌های اول افرادی رو به عنوان فساد مالی توی سردمداران رژیم صهیونیستی ببینیم، ولی الان فساد از هر نوعش در میان سردمداران رژیم صهیونیستی وجود داره. مثلا پیش از این موشه کتساف به عنوان رئیس جمهور رژیم صهیونیستی متهم بودش به فساد اخلاقی و حتی زندان شد. اهود اولمرت فساد اقتصادی. الان بنیامین نتانیاهو 3 پرونده قضایی داره و حسابی سردرگریبان هستش، در حالی که ما نسل اول از رهبران رژیم صهیونیستی رو نداشتیم. الان وقتی که به یک دوران عافیت رسیدن، به یک دوران رفاه رسیدن، اینطور آلودگی ها در میانشون وجود داره و اساساً دیگه به هیچ عنوان نمیشه یک یهودی رو مقابل یک مسلمون و یا عرب به عنوان مبارز صهیونیست تحریک کرد و یا به میدان کشید. الان تمرد در میان سربازان رژیم صهیونیستی برای مقابله با عرب و مسلمون ها خیلی زیاد شده، یعنی دیگه اون اقنا رو ندارن، بیشتر دنبال مسائل رفاهی و اینا هست،
خاطر اینکه بیشتر اون بحث فساد رو میبینن دیگه. ها
خدمت رو عرض بکنم که دیگه اون انگیزه رو ندارن برای اینکه به عنوان یک صهیونیست واقعی، چون اراده بکنن از لحاظ مالی میتونن مهاجرت بکنن به اروپا و آمریکا بدون هر گونه درگیری و بدون هر گونه جنگ و بدون ناامنی. یعنی براشون این سوال مطرح هستش که برای چی من باید اینجا در واقع جون خودم رو به خطر بذارم؟
هویت ملی وجود نداره. بله دیگه.
بله.
این نکته که فرمودید درباره بحث فساد، خب ما امروز شاهد تظاهراتی هم در داخل سرزمین‌های اشغالی هستیم. حدود 18 هفته هست که این تظاهرات داره برگزار میشه. خب یکی از دلایل و یکی از محوراش هم بحث فساد نتانیاهو هست.
بله بله، همینطوریه. یعنی اینم روزافزونه، نه فقط نتانیاهو، یعنی خیلی از سردمداران رژیم صهیونیستی درگیر این فسادها هستن. منتها چون نتانیاهو دوره نخست وزیریش خیلی زیاد شده و مخالفین هم در سطح مردمی و حکومتی و بین المللی داره، این فسادها بیشتر مطرح شده. ما اقتصاد شکننده رژیم صهیونیستی رو داریم که یک بحران کرونا نشون داد که این اقتصاد تا چه حد ضربه پذیره. الان روزانه بیش از 4000 نفر در اسرائیل مبتلا به کرونا میشن. 153000 نفر مبتلا شدن تا الان. بیش از 1200 نفر در این رژیم از بابت کرونا به هلاکت رسیدن. این در حالی داره اتفاق میفته که رژیم صهیونیستی مدعی هستش که یکی از پیشرفته ترین و مجهزترین و کارآمدترین سیستم های بهداشتی و درمانی رو در تمام دنیا داره، در حالی که میبینیم با یک چنین مشکلی مواجهه. این نه تنها باعث شده که در واقع ادعای رژیم صهیونیستی و سران اون در این باب بی‌اعتبار بشه، بلکه از لحاظ اقتصادی هم ضربه‌هایی رو وارد کرده که دیگه مردم براشون قابل تحمل نیستش. و یکی از دلایل این مخالفت‌هایی هم که در واقع مشخصاً به نتانیاهو دارن این اوضاعی هستش که از بابت بحث کرونا پیش اومده. یه سری از اعتراض هایی که در صحنه رژیم صهیونیستی هم اتفاق میفته نابرابری هایی هستش که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی یک بخشی از فرودستان در این رژیم دارن، از جمله فالاشاها هستن که در واقع چند تا قیام داشتن و حتی خواستار نابودی رژیم صهیونیستی بودن تو اون تظاهرات. اگر سایرین قائل به این هستند که نتانیاهو باید از بین بره یا از کار برکنار بشه، در واقع اتیوپیایی‌ها یا همون فالاش‌ها مثلا نابودی رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کردن.
درسته؟ بله، خیلی ممنون، متشکرم از پاسخ کاملی که به سوال مربوط به چالش‌های رژیم صهیونیستی مطرح کردید. خب عزیزان شنونده، یک بار دیگه عرض می‌کنم که ما با موضوع چالش‌های بیرونی و تهدیدهای خارجی رژیم صهیونیستی در خدمت شما هستیم. همکاران عزیزم اشاره می‌کنن که یه در واقع فاصله کوتاهی از شما بگیریم و بعد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
مکرر در بیانات امام راحل رضوان الله تعالی علیه و بیانات مسئولین جمهوری اسلامی محو دولت اسرائیل مطرح شده است. دشمنان این را بد معنا می کنند. محو دولت اسرائیل به معنای محو مردم یهودی نیست، ما با اونا کاری نداریم. محو اون حکومت است، محو اون رژیم تحمیلی است. محو اسرائیل یعنی مردم فلسطین که صاحبان واقعی اون سرزمینن، چه مسلمانشون چه مسیحیشون، چه یهودیشون صاحبان اصلی خودشون دولت خودشون رو انتخاب بکنند. این بیگانه های امثال این ارازل و اوباشی مثل نتانیاهو و اینا که واقعا ارازلن، اینا رو از بین خودشون ازاله کنن، بیرون کنن، کشور رو خودشون اداره کنن، محو اسرائیل یعنی. و این اتفاق خواهد افتاد. بعضی استبعاد میکنن که چطور بعد از گذشت 70 سال مثلا، بله، کشورهای بالکان و بعضی از کشورهای دیگر هم بعد از 60 سال 70 سال که در تصرف دیگران بودن مستقل شدن، برگشتن به ملت‌های خودشون. بودی نداره. و ما ذالک علی الله و عزیز، این اتفاق خواهد افتاد. ما طرفدار مردم فلسطین هستیم، ما طرفدار استقلال فلسطینیم، ما طرفدار نجات فلسطینیم.
خب عزیزان شنونده، یک بار دیگه عرض میکنم که با در واقع برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه هم چالش‌های درونی و تهدیدهای خارجی رژیم اسرائیل هست که در خدمت جناب آقای سلطانشاهی، کارشناس ارشد مسائل مربوط به خاورمیانه و به خصوص مسئله فلسطین و اسرائیل هستیم. جناب آقای سلطانشاهی، درباره چالش‌های درونی رژیم صهیونیستی توضیحاتی دادید، اگر نکته‌ای هست در این خصوص بفرمایید. در غیر این صورت با تهدیدهای خارجی، مهمترین تهدیدهای خارجی رژیم صهیونیستی بفرمایید چی هست، و اگه مختصرا بفرمایید ممنون میشم.
دو تا مورد از چالش‌های داخلی مونده. یکی بحث نداشتن انسجام تو سطوح سیاسی، نظامی و امنیتی هست و اعتقادی و بحث‌های فکری و نظری که حول موضوع صهیونیست وجود داره. نگاه کنید، هنوز که هنوزه بعد از 70 سال انسجامی رو که خیلی ها دنبالش هستن و میگن که وجود داره و تبلیغش هم میکنن، ما تو سیستم امنیتی اسرائیل نداریم. مثلا الان مسئولین موساد با مسئولین امان با مسئولین شیمبت به عنوان دستگاه اطلاعاتی خارجی، نظامی و داخلی رژیم صهیونیستی اختلافاتی دارن. بعضن ما تو بعضی از این منابع نگاه میکنیم، منابع کشف نگاه میکنیم، متوجه میشیم که شکافهایی وجود داره از لحاظ مدیریتی که خیلیاش اصلا بیان نمیشه، که برای بعضی از محققین کاملا مشهود هستش و خیلی هم سعی میکنن که اونها رو بپوشونن. تو فضای سیاسی ما این عدم انسجام رو میبینیم.
کابینه‌ای که الان روی
بله بله
نمونه شده،
بله، و این سیستم و نظام حزبی که دارن باعث شده که دامن بزنه به این وضعیت. و بعضی وقتا هم حالا دیدیم تو همین مورد اخیر نزدیک بود که 4 بار انتخابات برگزار بشه که تازه یه دولت ائتلافی شکل بگیره، که حالا همین دولت ائتلافی هم هر چند وقت یه بار وزراش استعفا میدن و هی دولت رو با سقوط مواجه.
من همین امروز هم
میکنم.
یک خبری رو میدیدم که در واقع حزب آبی و سفید که متحد لیکود در کابینه هست اعلام کرده که ما در صورتی که بودجه تصویب نشه یا نتانیاهو به سمت انتخابات بره، ما در واقع دولت جایگزین تشکیل.
بله بله، یک چنین اختلافاتی که منجر به این میشه که ثبات سیاسی در کشور وجود نداشته باشه. ما این رو به عنوان یک در واقع آسیب جدی میتونیم ارزیابی بکنیم. و خیلی ها هم حتی شاهد اون هستیم که بعضی از صهیونیست‌های معروف، از جمله یه فردی هم هست که اتفاقا ایرانی هست تو آمریکا به نام پرویز نظریان، یک بودجه بسیار هنگفتی رو صرف این کرده بود که حداقل بیان نظام حزبی رو به یک نحو دیگه ترتیب بدن که دولت با این چالش‌های جدی در عرصه سیاسی مواجه نشه. یه مورد دیگه هم که حالا بعد خیلی سریع و تلگرافی عرض بکنم، بعد از 72 سال الان نظریه پردازان رژیم صهیونیستی تو عرصه سیاسی و اعتقاد به صهیونیست به این رسیدن که آقا ما اشتباه کردیم. پست صهیونیستا و کسایی که دارن تجدید نظر میکنن در این رویه، یک عده هستن که حتی عملکرد رژیم صهیونیستی رو انقدر غیر قابل دفاع میدونن که به هر نحوی سعی میکنن که در واقع این رو بری بدونن از اون تفکر اولیه صهیونیست. یعنی خیلی هاشون این اعتقاد رو دارن که ما واقعا مخصوصا در ابتدای رژیم صهیونیستی، ابتدای تأسیس، دچار یک جنایت هایی شدیم، یعنی یک جنایت هایی رو مرتکب شدیم که به هیچ عنوان توجیه پذیر نیستش. از جمله ایلان پاپه و بنی موریس از جمله این شخصیت ها هستن. یا شخصیت های دیگه ای رو داریم مثل شلومو ساند که توی اسرائیل کتاب نوشته تحت عنوان اختراع قوم یهود و میگه که ما اومدیم دست به تقلب زدیم برای اینکه این دولت رو تشکیل بدیم و اومدیم یک عده یهودی هایی که یهودی نیستن براشون شناسنامه یهودی ایجاد کردیم تا به یک هویت ملی برسیم، در حالی که بعد از 72 سال الان بنده به عنوان یک استاد دانشگاه شلومو ساند میگه به این نتیجه رسیدم که اصلا این هویت و ملت سازی که رژیم صهیونیستی از ابتدا دنبال اون بود و میخواست این رو جا بزنه به هیچ عنوان در واقع محقق نشده. حالا این شکاف ها رو ما از این جهت رد میشیم، به یه شکافی در داخل رژیم صهیونیستی برمیخوریم به عنوان فلسطینی ها. اسرائیل با 5 میلیون، بیش از 5 میلیون آواره فلسطینی و جمعاً با 13 میلیون فلسطینی که تو اینجا زندگی میکردن میخواد چیکار کنه؟ یه سوال اصلیه. الان این یکی از خب راهاشون این بود که با اینها به سازش برسن، به صلح برسن. از پروسه سازش که در دهه 90 شروع شد الان 30 سال میگذره. پیشتر از اون تو کمپ دیوید یک چنین پروسه‌ای شروع شد تا اینکه این مقبولیت به یک مشروعیتی تبدیل بشه، ولی هنوز که هنوزه این اتفاق نیفتاده و فلسطینی ها کماکان از داشتن حق تعیین سرنوشت محروم هستند. خب اسرائیلی ها میخوان چیکار بکنن با اینا؟ اینا رو میخوان از بین ببرن، میخوان اخراج بکنن، میخوان باشون همزیستی داشته باشن. هنوز یک سوالیه که نه هیچ کس توی رژیم صهیونیستی نتونسته بهش جواب بده. خب وقتی شما یک چنین سوالی رو بدون پاسخ میذاری و یک چنین مسئله رو لاینحل باقی میگذاری، این موجودیت فلسطین یه تهدیدی میشه برای رژیم صهیونیستی. اینها انتفاضه ایجاد میکنن، ناآرامی ایجاد میکنن، ناامنی ایجاد میکنن که صهیونیستا بعد از 72 سال معترف هستند که با داشتن قوی ترین سیستم های اطلاعاتی امنیتی از جمله موساد و شیمبت نتونستن برای یک شهروند یهودی ساکن اسرائیل امنیت رو تضمین بکنن. یعنی یک اسرائیلی وقتی که وارد اتوبوس میشه ممکنه از طرف یه عرب اسرائیلی مورد هجمه قرار بگیره از طریق چاقو، ممکنه یک بمبی منفجر بشه. این توی صحنه اجتماع وجود داره و توی سایر قسمت هایی که یهودی ها دارن زندگی میکنن.
اتفاقا سوالی که مطرح اینه، با توجه به این حمایت هایی که شدن و با توجه به این که به حال 7 دهه هست که همه جوره دارن جنایت میکنن، چرا الان تو یک مرحله قرار داریم که رژیم صهیونیستی حراسش از فلسطینی ها افزایش پیدا کرده و توان جنگیدن بیش از 2 روز یا نهایتاً دیدیم که جنگ 4 روزه رو بعد از 4 روز مجبور شدن اعلام آتش بس کنن، بعدش هم که کابینه نتانیاهو فرو پاشید، چرا به این مرحله رسید؟
خودشون به این معترف هستن که ما یعنی الان اون اوایل که اصلا میگفتن ما موجودیتی به نام فلسطینی نداریم. آریل شارون تو صحبتاش اصلا فلسطینی ها رو به عنوان یک موجود وجود انسانی قبول نداشت. ولی همون شارون یک زمانی مجبور شد که کل شهرک‌های یهودی در غزه رو تخلیه بکنه به نفع حماس در غزه و خودشون میگن به عنوان آخرین راه حل این که ما باید با اینها به یک صلحی برسیم که اینها رو بتونیم آرام بکنیم. و طبیعی هستش که صلح با وجود مسئله آوارگان، با وجود مسئله قدس، با وجود مسئله آب، امنیت و سایر پرونده‌هایی که تو بحث سازش مطرح هستش دست نیافتنیه. یعنی این چیزی نیستش که ما به عنوان جمهوری اسلامی بگیم به عنوان مخالف رژیم صهیونیستی. خیلی از نظریه پردازان داخلی و استراتژیست‌های داخلی رژیم صهیونیستی معتقد هستن که با وجود این اختلافاتی که وجود داره تو پرونده های قدس و آوارگان و بحث آب و بحث امنیت و بحث مختلف که اونجا هستش، این صلح به هیچ عنوان معنی نداره. ما سالها مذاکره بکنیم نمیتونیم به این نتیجه برسیم. الان